وقت ایران، محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بیخبر است. آخرین گروه از واحدهای رزمی استرالیا افغانستان را ترک کردند. و حادثه ی رانندگی در استان لرستان یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است: چنانچه او در ایران باشد، توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر آقای لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد که آخرین گروه از واحدهای رزمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند و پایگاه استرالیا در اورازگان بسته شده است. با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، 400 تن از نیروهای استرالیایی برای وظایف غیر نظامی از جمله آموزش ارتش افغانستان در کابل و قندهار باقی خواهند ماند. در مدت حضور نظامی 12 سالی استرالیا در افغانستان، 40 تن از نظامیان این کشور کشته و حدود 260 تن زخمی شدند. کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و جعفر پناهی، فیلمساز، واکنش نشان داد. آقای جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. اعضای هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کردند. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و اولین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. در یک حادثه رانندگی در استان لرستان، یک راننده اتوبوس کشته و 6 دانش آموز دختر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سرهنگ محمود رضا حسینی، سرپرست فرماندهی پلیس راه لرستان، در این مورد گفت این حادثه در پی برخورد بین یک دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور استان اردبیل با یک دستگاه تریلر در محور بروجرد خرم‌آباد روی داد. او گفت حادثه روز یکشنبه به دلیل لغزندگی جاده و بی‌احتیاطی راننده اتوبوس روی داد. اما اجازه بدید در اینجا یک مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، در گفتگویی که میرعلی حسینی داشته با همکار روزنامه‌نگار ما شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران نوشته که آقای رضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دولت آقای روحانی، در جریان سفر به استان قزوین اعلام کرده که دولت آقای روحانی قرار است طرحی رو اجرا کنه که اختیارات استانداران افزایش پیدا بکنه. ایشون گفته که این طرح پیشتر هم در برنامه‌های توسعه‌ای مصوب مجلس در نظر گرفته شده بود و دولت‌های پیشین هم قصد داشتن اون رو اجرا کنن اما نتونستن، و البته ایشون گفته که بخشی از این اختیارات مالی هست که به استانداران تفویض خواهد شد. آقای حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، هم این خبر رو تایید کرده و به روزنامه ایران گفته که چون استانداران بیشتر و بهتر بر شرایط منطقه و استان خودشون واقف هستن، به همین دلیل میتونن تصمیم‌های درست‌تری در زمینه سیاسی و اقتصادی بگیرن و دولت به همین دلیل میخواد این برنامه رو اجرا کنه.
روزنامه شرق گزارشی درباره پیشبینی درآمد 1600 میلیارد تومانی دولت در سال 93 از محل جرایم رانندگی منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که سالهاست که مردم از خودشون میپرسند که دولت چقدر از محل جرایم رانندگی درآمد داره، و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی در لایحه بودجه سال 93 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده پاسخ این سوال رو داده، چرا که حدود 1600 میلیارد تومان دولت تعیین کرده که در سال 93 از محل جرایم رانندگی باید تأمین بشه، و به نوشته روزنامه شرق بخش دیگری از این جرائم هم تعیین شده که آمار نجومی هست که درآمد دولت حدود 1900 میلیارد تومان خواهد شد، و به نوشته روزنامه شرق این رقم در سال جاری حدود 900 میلیارد تومان بوده و 80% نسبت به سال 92 افزایش پیدا میکنه، درآمدی که دولت باید از محل جرائم رانندگی در سال 93 کسب کنه.
مطلب دیگه که انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده مطلبی است در روزنامه جامع جم مبنی بر هموار شدن راه قاچاق زیرخاکی‌ها یا همان اشیاء باستانی.
بله، روزنامه جامع جم امروز در صفحه آخر یادداشتی منتشر کرده از سیما رادمنش با عنوان هموار شدن راه قاچاق زیرخاکی ها، و در این یادداشت تاکید کرده که دیوان عدالت اداری در یک اقدام تازه مصوبه هیئت دولت در سال 86 رو لغو کرده درباره اشیاء باستانی و مالکیت اشیاء باستانی در ایران. اونطوری که روزنامه جامع جم نوشته در مصوبه سال 86 هیئت دولت تمام اشیای زیرخاکی و باستانی متعلق به دولت اعلام شده بود و هر کسی که اینها رو کشف یا پیدا میکرد باید اونها رو به دولت تحویل میداد، اما با لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری از این پس مردم میتونن مالک این اموال باشن. در این حال روزنامه جامع جم یادآوری کرده که در حکم دیوان عدالت اداری تاکید شده که بخشی از اموال مربوط به آستان قدس رضوی یا حرم حضرت معصومه به نوشته این روزنامه در قم که از آثار باستانی هستند، اونها هم از حوزه اختیارات دولت خارج خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر مطبوعات امروز و پچاپ پایتخت. جمعی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی بیانیه‌ای منتشر کردند و از دولت 11 خواستند تصویب به منشور حقوق شهروندی رو فعلا به تعویق بیاندازه. فهیمه خضر حیدری.
گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار به تعویق افتادن تصویب منشور حقوق شهروندی شدند که دولت حسن روحانی آن را ارائه کرده. این گروه از حسن روحانی خواستند زمان نقد و بررسی این منشور را که برای همگان منتشر شده تمدید کند تا فضا و امکان بیشتری برای آنچه که از آن با عنوان گفتگوی ملی یاد کرده‌اند در میان همه گروه‌های اجتماعی درباره این منشور فراهم شود. دولت آقای روحانی پیش از این و همزمان با انتشار عمومی منشور حقوق بشر که از قبل وعده اش را داده بود اعلام کرد که منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های گروه‌های مختلف مردم است تا این منشور را نهایی کند. با این حال اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک ماه فعالان مدنی در ایران می‌گویند زمان برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها کافی نبوده و باید شرایط، فضا و زمان مناسب برای دریافت نظرهای گروه‌های مختلف مردمی در نظر گرفته شود. برخی فعالان حقوق بشر این روزها درباره وضعیت حال حاضر حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی می‌کنند. آنها میگویند دولت جدید هنوز نتوانسته در این زمینه به خصوص تغییر یا چشمانداز روشنی از تغییر را به نمایش بگذارد. الهی هیکس از فعالان حقوق بشر معتقد است علائم نگران کننده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کم نیست.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حال حاضر یک وضعیت بسیار بسیار حساس و به نظر من خطرناک. میبینیم که بلافاصله که آقای روحانی دولت جدید انتخاب میشه، شمار اعدام‌های فراقانونی و مسائلی از این قبیل و دستگیری افراد اخیراً هفته گذشته چندین نفر با توجه به که در وبسایت‌های فنی کار می‌کردن دستگیر شدن، اینها علائم نگران کننده‌ای هستش. به طور کل مجموعاً اگر بخوام بگم وضعیت حقوق بشر نه تنها بهبود پیدا نکرده، در وضعیت حساس و بحرانی هم هستش.
خانم هیکس از اعدام‌هایی می‌گوید که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران انجام شد.
ادامه اعدام‌ها من اضافه می‌کنم عدم بستن روزنامه‌ها، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، بهبود پیدا نکردن وضعیت‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و به هر حال حتی باز نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران، همه اینها رو اگر بگیم به خاطر اینکه فقط لحن یک دولت، لحن مؤدبی بوده برخلاف دولت قبلی، و اینکه این دولت نشان داده که میخواد مسئله هسته‌ای ایران رو حل و فصل بکنه، باید اعتراف بکنه. من این رو قبول دارم که بسیاری از فعالان حقوق بشر این مسئله رو نمیپسندن، ولی جامعه بین‌الملل، دولت‌های دموکراتیک غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا به مسئله غنی‌سازی و مسئله اتمی شدن ایران خیلی اهمیت میده، به مراتب بیشتر از مسئله حقوق بشر.
منشور حقوق بشری که دولت آقای روحانی آماده کرده، اینطور که فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان در بیانیه خود آوردند، میتواند سندی باشد مهم و تاثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم ایران و به همین دلیل گفته شده که نیازمند بررسی های دقیق و بیشتر است. امضا کنندگان بیانیه معتقدند تنها پس از برپایه یک گفتگوی ملی است که میتوان چنین سندی را تصویب کرد. گفتگوی میان همه گروه های اجتماعی، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوقدانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی و سایر گروه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در تبلیغات انتخاباتیش داده بود، 100 روز پس از شروع به کار متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در وبسایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور، برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی انتقادهایی را درباره آن مطرح کردند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. اسلامگرایان تندرو در سوریه تلاش میکنند تا ارتش آزاد رو به حاشیه برانند و جایگاه خودشون رو به عنوان اصلی ترین مبارزان میدان جنگ با بشار اسد تثبیت کنند. این مسئله نگرانی برخی کشورها از جمله فرانسه رو در پی داشته. در همین ارتباط رضا ولیزاده با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، گفتگو کرده و پرسیده از نظر فرانسه تداوم پیشروی اسلامگرایان تندرو چه معادلات تازه‌ای رو در سوریه رقم زده. حسن هاشمیان در ترکیه:
اتفاقاتی که در شمال سوریه به خصوص در گذرگاه باب الهوا مطرح شد و گروه های اسلامی تندرو به مقر ارتش آزاد حمله کردن، موجب شد که فرانسه در مورد جایگاه ارتش آزاد و همینطور نیروهای مخالف بشار اسد ارزیابی های جدیدی ارائه کنه و این ارزیابی ها به این شکله که در حال حاضر گروه های مخالف و به خصوص ارتش آزاد در سه جبهه در حال جنگ با بشار اسد می جنگ، با گروه های داعش و القاعده و همینطور با گروه های اسلامی که قبلا بخشی از ارتش آزاد بودن. بنابراین این همه مسائل موجب ضعیف شدن ارتش آزاد شده و به همین خاطر فرانسه در حال حاضر نگران و شک داره که مخالفین سوری بتونن در یک گروه در ژنو دو شرکت کنن و بتونن موازه خودشون رو به طور قوی مطرح کنن و در برابر بشار اسد قدرت نمایی کنن.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگه تردید داره نشست صلح سوریه بتونه راه حلی سیاسی برای حل بحران سوریه پیدا کنه. علت تردید وزیر خارجه فرانسه در مورد نتایج نشست صلح سوریه چیه؟
مهمترین مسئله که بایستی در ژنو دو مطرح بشه در 22 ژانویه آینده این که بایستی قدرت از آقای بشار اسد منتقل بشه به گروه های مخالفینش، ولی سوال اصلی الان اینجاست که به کدام گروه باید منتقل بشه. آیا به ائتلاف ملی باید منتقل بشه، به گروه های اسلامی یا گروه های تندروی القاعده؟ به همین خاطر آقای فابیوس الان در این مورد تردید داره و نمیدونه واقعا گروه های مخالفی که کاملا بر روی زمین در سوریه قدرت دارن چه کسانی هستن، ضمن اینکه بعد از اینکه آمریکا و انگلیس کمک‌هاشون رو به شکلی کم کردن به ارتش آزاد، فرانسه این صحبت‌ها رو به این شکل مطرح می‌کنه و اون کاسی‌هایی که وجود اومده به اعتقاد من از نظر فرانسه تأثیر گذاشته که چه کسی در برابر بشار اسد خواهد ایستاد و قدرت رو از اون خواهد گرفت. این وضعیت خیلی مبهمیه.
آقای هاشمیان، روزنامه الشرق الاوسط نوشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 29 دسامبر به عربستان سعودی سفر میکنه تا در مورد سوریه با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کنه. فرانسه در عربستان به دنبال چیه به نظرتون؟
فرانسه کنسرت به دنبال تقویت ارتش آزاد، به دنبال تقویت گروه مخالفان بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی که هم اکنون ضعیف شده و فرانسه در برابر سناریوهایی که در سوریه به خصوص از سوی آمریکا مطرح میشه که بر سه محور، یا اینکه بشار اسد باقی ممونه، یا اینکه سوریه تقسیم بشه و یا اینکه درگیری ها همچنان ادامه پیدا کنه، راه حلی که ارائه میکنه اینکه بایستی به ائتلاف ملی و ارتش آزاد کمک کرد.
گفتگویی بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه. همراه ما باقی بمونید، در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.